صفحه از اطلاعات مجموعه بانک‌های کشور جلو روی من هست، خب
بله.
که نمیدونم اگر به من باشه میگم که همین اطلاعات رو الان برای شنوندگان بخونم که در حقیقت اون میتونن خیلی راحت هم البته تو اینترنت جستجو بکنن، خیلی راحت راهنمایی میکنم برن جستجو کنن. اشاره کردید شما که بانک‌های ما سهام دارن،
بله.
شما کافیه به عنوان تولید کننده یه جایی مملکت الان از یه بانک خواهش بکنید که به خاطر تحریم، به خاطر گرون شدن، به خاطر بی‌نظمی‌های در حوزه توزیع و تجارت مثلا از من نقد خرید نمی‌کنن یا 30-40% رو نمیدن، من کم میارم، 2000 به من کمک کن خط من نخوابه. میگه نمیتونم. بهش میگین اگه ممکنه 2000 از اون سوده کم کن. میگه من نمیتونم، این مال سهامداراست.
بله.
شما سهامدارا رو نگاه میکنید که این سهامدارا اسامی این سهامداران خواندنی است که باید پرسید که این سهامدارا مثلا در یه بانکی که 31.4% سهام عدالت برداشته، 17% مال دولته، 7.64% مال شرکت سرمایه گذاری فلان تأمینه، 4.99% مال سازمان خصوصی است، 4.32% مال شرکت خدمات پشتیبانی فلانه، حالا بعضی رو گفتن، یا مثلا شرکت لیزینگ و رفاه فلان، شرکت سرمایه، یعنی نگاه میکنید که اینها یک آورده هایی رو داشتن که میخوام بپرسم این مدل همون مدلیه که در دنیای لیبرال دموکراسی یا اقتصاد آزاد جهان وجود داره یه بانک رو شکل میدن، یا نه ما در اینجا بانک ها رو به گونه موافقت کردیم با اساسنامه و فلسفه شون که بر اساس فلسفه بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفتن؟
جناب شیخ خدمت رو عرض بکنم که خب حالا ما همیشه گفتیم و به کرات هم شنیدیم که در واقع اساس بانکداریمون بانکداری اسلامیه، ولی خب حالا ما شاید من در جایگاهی نباشم که بخوام ورود پیدا کنم. متوجه هستم، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. ببینید ما حتما یک اشکالی رو امروز دیدیم، امروز در واقع وقتی ما نتیجه تولید رو داریم میبینیم، وقتی که خروجی در واقع مراودات واحدهای صنعتیمون به بانک‌ها رو داریم میبینیم، خب به این رسیدیم، به این نقطه رسیدیم که باید یک بازنگری در نظام بانکی ما ایجاد بشه. حالا بماند که وقتی مقایسه هم میکنیم حالا با کشورهای توسعه یافته یا با کشورهای همجوار خودمون که ببینید در مقطع کوتاهی یک رشد خیلی قابل توجهی رو داشتن، وقتی ورود پیدا میکنیم ببینیم که شبکه بانکی اونها چه خدماتی رو در واقع برای صنایع اونها داشته، برای تولیدات اونها داشته. مطمئن میگم خدمت ما امروز در واقع شاید رسیدیم که باید یک بازنگری صورت بگیره. البته شاید شما اگر که پای صحبت عزیزان بانکیمون هم بشینید، اونها هم ممکنه در واقع یک توجیهات دلایلی داشته باشن، چون حالا شاید ما به واسطه حضورمون توی سری از در واقع این کمیته ها و کارگروه ها که مرتبط با بحث تحصیلات هست، شاید اینا مدام عنوان میکنن که ما هزینه تمام شده پولمون هم بالاست.
خب بله بله، عرض کردم دیگه، شما خودتون به عنوان یک صنعتکار کاملا حتما این رو میبینید، بین همکاران و اعضاتون هم در استان خودتون میبینید، در استانهای دیگه هم همینه، چون خانه صنعت و معدن کشور هم همین بحث رو داره.
بله.
به طور مکرر که با تولید کنندگان در ارتباطه، اونها هم میگن، شما عرض کردن وقتی به یه شعبه در دورترین نقطه هم سر میزنید میگه قیمت پول برای ما تموم میشه، هزینه ها بالاست، من کدوم قسمت رو برای تو بزنم؟ حالا هرچی هم میگه 20% تحصیلاتی که فریز میکنن به تو نمیدن میمونه تا آخر، میمونه 80% هم که با 18% میگیرن. یه چیز عجیبی است واقعا. به نظرتون شدنیه؟
حالا انشالله با توجه به ارادهی که در واقع ایجاد شده، و من همیشه اعتقادم اینه که اگر ما این اصلاح رو در نظام بانکیمون ایجاد بکنیم و خود بانکهای ما هم بپذیرن که این در واقع اصلاح عملیاتی بشه، مطمئنا این رشد شکوفایی علاوه بر اینکه بر خود در واقع تولید تأثیر میذاره، بر خود اقتصاد بانک ها هم اثر میذاره، و من فکر نکنم که خود عزیزان بانکی هم در واقع راضی باشن به وضع موجود، و شاید اونها هم تمایل نداشته باشن که اینطوری دربارشون حالا صحبت بشه با توجه به خروجی هایی که ما داریم میبینیم. ما البته میگم اعتقادم اینه که باید در واقع در نظام بانکی ما یک بازنگریایی به وجود بیاد، و با توجه به جمعی در واقع اتفاقاتی که داره میفته، حالا من در ادامه به مواردی که نگاه هایی که باعث شده که این بازنگری از نظر ما در واقع حتما اتفاق بیفته من اشاره میکنم، حالا اگر لازم هست این موارد رو من خدمتتون اعلام میکنم.
حتما خیلی سریع بفرمایید، ضمن این که باز شنوندگان رو ارجاع میدم که به راحتی میتونم که نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف رو، تازه ترین آماری که مربوط به 2018 میلادی هست سال گذشته رو ببینن که برای ایران 18%، ژاپن -1%، در امریکا 1.75%، در عربستان 2.25%، در منطقه یورو اتحادیه اروپا حدود 29 کشور 0 و در هند 6%. دقت میکنید در کشور همسایه ما ترکیه 8%، در پاکستان 6%، در کشور چین 4.35% هست. حالا شما حساب بکنید 20% شما فریز میکنیم، 80% هم 18% میبندیم. البته من خوشبختانه ماشین حساب ندارم، از این باب راحتم، حالا بعد به حال اونایی که ماشین حساب دارم.
بله واقعا این فرمایشه شما میگم در واقع تولید ما رو خیلی با بحران های توی بحث تامین مالی روبرو کردن، ان شاء الله که اتفاقات خوبی بیفته و در واقع شاهد این باشیم که با دولت تحصیلات به این واردای صنعتیمون در واقع به یک نوعی رونق رو به معنای واقعی ایجاد بکنیم براشون.
به نظر بله بفرمایید بفرمایید.
من چقدر زمان دارم که بتونم مطالبم رو خدمتتون عنوان کنم؟
ما که انشالله تا 120 سالگی زمان داریم، ولی برای مصاحبه 2-3 دقیقه. شنوندگان ما 912-315 نوشتن به جرام دیکر دو نرخ‌های مرکب و استمهال هم توجه کنید.
بله کاملا درسته. ما خدمتتون عرض بله کنم حالا تیتروار در واقع یکی از بحث بالا بودن خزینه مبادلاتی تسهیلات بانکیه. ما امروز در واقع می‌بینیم سرمایه گذارامون برای در واقع تعریف تسهیلات مالی خیلی اسناد و مدارک متعددی رو باید ارائه بکنن که خود این قضیه باعث بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری میشه، در صورتی که ما در خود مصوبات هیئت دولت در واقع مصوبات خیلی خوبی رو داریم. من به یک نمونه اشاره بکنم، اگر در واقع بانک ها راضی بشن به پذیرش دفترچه قرارداد واگذاری به عنوان نمونه در شهرک های صنعتی، شاید خیلی از این بحث گرفتن وثایق ملکی وسط شهر یا وثایقی که ارزش بالایی داشته باشه در واقع منتفی میشه.
آقای مهندس خیلی از واحدهای صنعتی برگ سبز دارن.
بله
بانک ها نمیپذیرن.
درسته که ما مصوبات خوبی هم داریم که خیلی راحت میتونن بهش استناد بکنن و اونها رو به عنوان وثیقه بپذیرن. یکی دیگه از بحث های در واقع معیارهایی که باعث شده که تأثیر بذاره توی اون عدم رغبت توی بحث سرمایه گذاری ها، نبود سرمایه لازم برای سرمایه گذاریه. ما امروز در واقع شاهد هستیم که خیلی از متقاضیان با مراجعه به بانک ها برای گرفتن تسهیلات حتما باید یک آورده ای داشته باشن، در واقع حداقل شاید 60-70% پیشرفت فیزیکی پیشرفت فعالیت ها رو داشته باشن، که ما با توجه به اینکه بیش از 90% صنایع مستقر در کشور جزء اسمی های ما هستن، شاید خیلی از این کارآفرینان یا مدیران ما علارغم داشتن طرحهای خوبشون ولی همچنان در واقع نیازمند اون سرمایه اولیه هستن، که خب حالا بانک ها با عدم در واقع دادن اون سرمایه اولیه شاید مانع از ایجاد یک در واقع تولید جدیدی بشن. یک بحث دیگه اون انعطاف ناپذیری قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی ما
که بنا به اقتضائات و شرایط هیچ نوع انعطافی رو
و یک مورد دیگه هست که در واقع ما ببینیم رفتارها و نگاه‌هایی که به اسمی های ما و صنایع بزرگ ما در واقع در صورت می‌گیره یکسانه.
متاسفانه
خود همین قضیه باعث شده که اون صنایع اسمی ما در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرن و حالا اون بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی هم که خود در واقع حضرت علی اشاره فرمودید. اما یک اتفاق دیگه که داره میفته و حتما لازمه ما در این نظام بانکیمون در واقع یک تغییر ایجاد بشه، اون عدم امکان خلق پولی که توسط بانک ها باید صورت بگیره. چون ما امروز در واقع شاهد هستیم که بانک خودش خلق پول داره و در واقع این نقدینگی رو افزایش میده و به جایی که در واقع این حالا شاید هدایت بشه به فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیر مولد در واقع هدایت شده و جریان تولید کمتر برخوردار شده از در واقع منافع این تسهیلات و این کمک هایی و مشاورت های مالی.
بسیار خوب، من یه سوال فنی میپرسم. توی تشکیلات شما در سراسر کشور هیچ تا الان اطلاعاتی به دست آوردین که چه تعداد، یعنی واحد تولیدی و صنعتی کوچک متوسط و بزرگ وجود داره که دست و پنجه نرم میکنه با چنین شرایط دشواری که در حوزه نظام بانکی هست، و عدد چنین مناقشه چه میزان ریال یا تومان هست؟
خدمت رو عرض بکنم، حالا ما در شرکت شهرک‌های صنعتی در واقع متولی اسمی‌های کشور هستیم.
نه، حتی تو همونجا
ببینید، ما در خصوص اسمی ها من خدمت رو عرض کردم، با توجه به اینکه اینا دار ضعیف هستن و این معیارهایی که خدمتون عرض کردم با توجه به شرایط سختی که براشون قائل میشن در خصوص وسایل، در خصوص سندات و مدارکی گرفته میشه، ما یه مقدار عدم بازگشت سرمایه توی اسمی های ما در واقع عدد قابل ملاحظه و قابل مناسبی هست.
آقای مهندس کلانتری، عرض من این بود که آیا در مثلا میگم حوزه شرکت صنعتی این کار یه طراح سایته خیلی راحت میتونه باهاتون همراه بشه و یه فراخوان که واحدهای صنعتی در شرکت صنعتی بتونن که با یه دونه گواهی از شعبه خودشون، اونا میدونن که چقدر بدهکارن و این عدده چقدر هست و مشکلشون چی هست، خیلی راحت از یک پنجره واحدی میتونید این در حقیقت جمع‌آوری اطلاعات صورت بگیره که بشه این رو مستند مذاکره کرد. نکته همین بود. خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
ایام خوب برتون آرزو میکنم. مهندس سیرج امیرتورج کلانتری، معاون محترم صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز.
من هم سپاسگزارم مجددا از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم، موفق باشید. خداحافظ.
قربان شما.
به چه رو ای مهر وطن نشوم مشتاق تو من، به جهان کن جلوه گری به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رؤیا، ای خاک خوبی ها امید فردا، ز چه رو ای مهر وطن نشوم مشتاق تو من، به جهان کن جلوه گری به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رؤیا، ای خاک خوبی ها امید فردا. به گلستان ها همه بستان ها، چمن چمن گل بنگر، به هر گلی شور بگر، دهد به گل جلوه نو نفس نفس مهر سهر، وطنم تو به سایه مه پیوسته به ما، که به دامن تو نرسد گردیز خزان، تو بخوان که شنید زمان آواز تو را، تو ببر به تمام جهان پیغام وفا، تو در این صحرای گل افشان در باغ جان سر می برشان، تو چنان جامعه شادی را برتن کن، دل روشن کن، همه جا همه در تو بخوام، تو به من به جهان وطنم، وطنم دور از غم ها، وفای لاله و گل رو در بستان کن، گل باران کن، به صفای سر و چمن یاد از یاران کن، از یاران کن، همه جا همه دم تو بخوام، تو بمان به جهان وطنم، وطنم دور از غم ها، در این بهاران تو بیا چون باران باش، به رسم یاری به کنار یاران باش، به شور و مستی سوی فردا پر بکشا، به شام هستی سحر بیداران باش، ز ز چه رو ای مهر وطن نشوم مشتاق تو من، به جهان کن جلوه گری به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رؤیا، ای خاک خوبی ها امید فردا.
در سال رونق تولید من یه تولید کننده هستم که کارخونه رو درست کردم، ماشینالات هم احداث کردم، ولی برای گرفتن وام سرمایه در گردش حدود یک ساله که خودم به اندازه یک وام به افراد مختلف پول دادم که به من وام بدم، ولی متأسفانه تا حالا نتونستم یه قرونم وام بگیرم. ممنونم روشنقلب از همدان.
آقای روشنقلب، کاش روشن میکردید که چقدر وام میخواستید که معادلش پول دادید به آدم های مختلف. این عدد نگران کننده شد. بعد کلی حرف راجع به این موضوع وجود داره. پولو برای چی دادین؟ ازتون گرفتن یا سنگی جلوی پاتون انداختن؟ اتفاقا اگر بتونید به ما شفاف بگین، این موضوع مهمیه که باید بخوایم. دولت هم عزمش جدیه که به سمت شفافیت و صداقت و درستی برای خدمات جلو بره. البته باید کمکش کنیم، میدونید که باید کمکش کنیم.
اولا همه چیو نندازیم گردن بانک ها و بگیم که هر کس از بانک اومد وام بگیره بدبخت شده، بیچاره شده. اینا اولا بانک ها یه روالی دارن، یعنی آقا این درصد میگیری این کار میکنی این کار میکنی، مشخص هم هست، قبلش هم قراردادش رو میدن و انقدر قرارداد دقیق و تمیز هست که کسی نمیتونه قرارداد ایرادی بگیره و همه مراحل هم طی میکنن. مطلب اینه که چرا یه نفر نیاز داره که بره یه همچین قراردادی رو امضا بکنه و یه همچین وامی رو بگیره؟ قطعا مشکلی که این وسط هست اینه که ما یه ایرادی توی سیستم تولیدمون داریم، تو صدور مجوزا داریم، این چیزا داریم که اگر کسی هم این رو قبول میکنه که این شکلی وام بگیره، نمیتونه با اون برنامه ریزی خودش پیش بره و اون وام رو پرداخت بکنه. بحث من این نیستش که کار بانک ها درست یا غلطه ها، من بحثم اینه که این وضعیت وجود داره، هممون هم میدونیم وجود داره. وقتی این وضعیت هست، ایرادش چیز این نیست که ارزم به حضور شما بانک ها انقدر سود میگیرن. با توجه به تورمی که داریم این سود نسبتا منطقی هم هست. اتفاقا مسئله اینجاست که چطور یه تولید کننده با تمام برنامه ریزی که میکنه به مشکل میخوره.
بحثی که الان عزیزم فرمودن و نرخ‌های سودهای کشورهای دیگر رو دادن، بله بنده اینم اینها رو تایید میکنم، اما سوای این نرخ‌ها نرخ‌های دیگه‌ای هم هست که لطفاً اونها رو هم اعلام بکنید. به عنوان مثال اگر شما میفرمایید در چین یا کشورهای دیگه 4%، 2%، 1%، پس چرا وقتی تو کشورهای دیگه همین بانک‌هاشون میخوان برن سرمایه گذاری کنن و تحت عنوان صندوق‌های سرمایه گذاری یا مستقلاً ورود پیدا کنن، برای فاینانس طرح حد اقل 12-13% رو میان پیشنهاد میدن تا قراردادهاشون رو همون 10-12% ببندن. اینطور نیستش که فقط تمام بانک‌های خارجی همون درصدها باشن. خیر، همونجوری که اونا 0%، 2%، 4% داریم، ما هم وام‌های تکلیفی داریم، ما هم 10% داریم، اونها هم 10% داریم. تو بعضی از مسائل هم هست که اونا حتی بالای 12-13% هم دارن. این نرخ‌ها درسته، اما نرخ‌های دیگه‌ای هم وجود داره که به مراتب بالاتر از این حرف هست.
اشتباه نگیریم، ما موضوع بر سر خدمات ارزنده نظام بانکی در شرایط مختلف نیست. موضوع بر سر این هستش که پاره از روش ها تطابقی با هدف ها نداره. این که دوستان عزیز اشاره میکنید که چرا یک نفر رفته با شرایطی که علم به اون داشته منابع مالی رو استفاده کرده، واقعیتش این هستش که باید بپرسیم که منابع مالی که تجهیز شدن در بانک ها برای خدمات معین بر اساس نگاه به جمعی جهات بوده یا فقط یک جهت؟ مگر ممکنه که قراردادی بسته بشه ولی بدون لحاظ کردن مثلا شرایط تحریمی، مثلا نوسانات نامتعادلی که در بقیه بخش‌ها اتفاق میفته، در اونم در حوزه‌ای مثل اقتصاد که مثل بقیه قسمت‌ها مثل ظروف مرتبطه به هم هست، شما اگه سود بانکی رو بدون تورم رو بدون بهره‌وری و تولید، از اون طرف بدون در نظر گرفتن صادرات، بدون نرخ عوارض و مالیات ها، بدون نرخ بیمه ها و هزینه و دستمزد و و بسیاری پارامترهای دیگه در نظر بگیرید، واقعیتش اینه که اون موقع ما به یک فرمول عجیبی خواهیم رسید که باید پرسید که آیا هر کس به درستی ایفای نقش کرده به نفع تولید یا نه. بزن حالی که داریم راجع به این عدد و رقم ها و فرمول ها و درستی و یا مقرون به صحت و صرف بودنی صحبت میکنیم، حضور شما عرض کنم که حضور شما شنوندگان عرض بکنم که بریم با آقای آریا صحبت بکنیم، مدیر محترم امور حقوقی بانکی کشاورزی و از کارشناسان حوزه پولی و بانکی که به ما پیوستن. در حالی که ساعت 17:52 است، تلفن 226525 هم در اختیارتون شنوندگان و سامانه پیام کوتاه ما هم 30036637. آقای آریا سلام، عصر بخیر.
سلام، عصرتون بخیر.
خوبی نشاندم، خواهش میکنم. امیدوارم برنامه رو از ابتدا شنیده باشین.
متاسفانه خیلی از
افتادم. خواهش میکنم. البته بانک شما که مقدار زیادی روشش در مساعدت با مشتری ها متفاوت ظاهرن با بقیه بانک هاست، درسته؟
بله، ما به خاطر شرایط خاص بخش کشاورزی بیشتری حد مساعدت و امهار رو ما داریم.
درسته. بعد با مجازات های در حقیقت جریمه‌ای سنگین یا مساعدت های با لحاظ مساعدتی که با لحاظ کردن شرایط بیرونی و مؤثر روی فعالیت های کسب و کار مشتریاتون هست؟
هیچ امهالی جریمه نداره، یعنی استعمال که میکنیم بدون جریمه است. جریمه شبکه بانکی هم سنگین نیست، فقط 6% بین مشتری بدحساب و خوش‌حساب فرق هست که فکر نمی‌کنم در شرایط کشور 6% خیلی زیاد باشه، ولی اینم مال کسی است که بدون مذاکره و توافق تأخیر میکنه. مشتری که از بانک امهال میگیره اما 6% هم شاملش نمیشه.
درسته. این که گفته میشه که سود مرکب در بانک محاسبه میشه، این واقعا بر چه اساسی است؟
ببینید، در بعضی از بانک ها این سه جور برخورد در شبکه بانکی باش داریم. بعضی از بانک ها احتمالا سود مرکب میگیرن، نمیگم این تخلف انجام نمیشه، بعضا انجام میشه و خلاف
چجوری اتفاق میفته؟
فرض بفرمایید شما 200 تومن تسهیلات گرفتید 5 ساله، حالا با سودش باید 300 تومن پس میدادید، پس ندادید و میگید بگید 1 سال مهلت میخوام، بانک به جایی که روی اون 200 تومن سود محاسبه بکنه روی 300 تومن سود محاسبه میکنه، در نتیجه اون 100 تومنی که سوده هم خودش مشمول یک پرداخت سود میشه. به این میگن بهره مرکب، سود مرکب، یعنی از سودی که شما به موقع پرداخت نکردین سود محاسبه بکنن. این به شکل مطلق، یعنی در حالت استمحال، خلاف قانون هست. ولی گاهی وقتا این در حالت استمحال نیست، در حالت یک عقد جایگزینه. مثلا شما یک قرارداد مشارکتی با بانک بسته بودید و نتونستین پرداخت بکنید، بدهیاتون عقب افتاده، میایین چک های مشتری های دیگه‌ای که دارید رو تنزیل میکنید. اینجا با یک عقد جدید روبرو هستید که کل بدهی قبلیتون رو پوشش میده، یعنی در واقع یک جور تسهیلات جدیدی تو وام جدید میدید و وام قبلیتون رو تسویه میکنید. خود به خود بحث این وام جدید رو بدهی کار میشید و بعد روی این وام جدید سود محاسبه میشه. این وام جدید شامل اصل و سود وام قبلیه. در این حالت خود به خود شما به سود هم باید، اگر به شکل یک پارچه به این نگاه کنید، به سودش هم سود بدید. این حالت دوم اشکال شرعی و قانونی نداره، میتونید یه بانک دیگه وام بگیرید، بدهی یه بانک دیگر رو تسویه کنید. ولی اگر همون بانک فقط به نیت مهلت دادن به شما از سودتون سود بگیره، این میشه بهره مرکب ممنوع.
خب نکته‌ای که الان در حقیقت تولید کنندگان رو داره اذیت میکنه شیوه هایی است که در حقیقت انعطاف کافی با شرط فعلی رو نداره، یعنی مذاکره صورت میگیره، باز در نهایت اونها هم محدودیت منابع رو مطرح میکنن و بعد در نهایت میبایستی که پولی تهیه بشه که نمیشود تهیه کرد، یا وثائقی رو گرفتن که این وثائق باعث تنش و اذیت تولید کننده است، مدام اونو درگیری، هم درگیر ذهنی و هم درگیر فنی میکنه توی کار خودش، ولی در حقیقت بانک هم اون طرف شرط بیرونی رو لحاظ نمیکنه، فقط به سود خودش به عنوان حافظ پول در اختیار گذاشته نگاه میکنه به جهت تعهدی که به سهامداران خودش داره. در چنین شرایط واقعا و در موقعیت فعلی اقتصاد ایران بهترین راهکار چیه برای این موضوع؟
من از فرمایش شما رو تا کامل رد نمیکنم، ولی توجه داشته باشید فقط سرمایه‌دار صاحب سهم نیست، حالا بانک خصوصی شما سرمایه‌دار میبینید، بانک داره منافع صاحب سهمش رو حفظ میکنه، مقدم بر صاحب سهم سپرده گذاره. یعنی این تصور که بانک ها دارای یک پول نامحدودی هستن و میتونن با توجه به مشکلات تولید کنندگان از پولشون صرف نظر کنن، این تصور صحیح نیست. 90% پولی که بانک ها به جریان میندازن پول سرمایه شون نیست، پولی که از سپرده گذارها جمع میکنن و این متاسفانه در بررسی شرایط کشور، در بررسی شرایط بانکی نادیده گرفته میشه. یعنی تمام صاحب نظرانی که مسائل بانکی رو تحلیل میکنن، بانک رو یک چاه پر از پول میبینن که میتونه به یک تولید کننده پول بده و اگه تولید کننده مشکل داشت ازش پس نگیره، یا مثلا 5 سال همینجوری یا 50 سال همینجوری بهش مهلت بده. بانک ها اگر با صورتهای مالیشون رو بررسی بکنید، ببینید که تقریبا تمام اون چی که به عنوان سرمایه داشتن الان مسدود شده است، یعنی یا به شکل ساختمان و شعبه و اینها، یا به شکل پولهایی که پرداخت شده و بر نگشته.
این از حالت کلی به حالت کیفی هم در اومده. اتفاقا سوالی که من پیش از مصاحبه با شما از آقای مهندس کلانتری پرسیدم، سوالیه که میخوام اینجا با شما هم طرح بکنم. آیا مشخصه وقتی ما از این موارد صحبت میکنیم چه میزان از منابع بانکی در اختیار مشخصاً کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید کننده کوچک، متوسط و بزرگی که فقط خروجی اونها تولیده نه تجارت؟
خب بله.
و چقدر از این منابع دست بقیه اجزای اقتصاد کشوره؟
هر بانکی میدانی داره، ترازی داره و در صورت‌های مالیش مشخص میکنه که چه مقدار تسهیلات داده، از محل سپرده ها داده، از محل سرمایهش داده و به شکل ریزتر زیربخش های به اصطلاح کدهای آیسی، کدهایی که پول رو درش دادن و مصرف شده در سامانه های بانک مرکزی ثبت هست. بانک مرکزی یا خود بانک ها میتونن آمار بدن که برای هر بخشی چقدر دادن، چه میزان از پولی که توزیع کردن تو کدوم کد، هر فعالیتی در این سیستم آیسیک تعریف شده و یک کد پیدا کرده. بانک ها که تسهیلات میدن باید در اون سیستم کامپیوتریشون یا سیستم رایانه‌شون ثبت کنن که این مبلغ در کد 4، این مبلغ در کد مثلا 5. این کد ها مشخص میکنه که در چه بخش های پول دادن. ما حداقل در بخش در بانک کشاورزی بیش از 90% تسهیلاتمون در بخش تولید کشاورزی است.
درسته. و هر کدوم از بانک ها به همین ترتیب دارن، ولی خب ما کمتر میشنویم که عدد و رقم مشخصی.
بانک های تخصصی اینطور هستن، بانک های خصوصی که اصولا الزامی به این کار ندارن، اگرچه اونا هم خود آیسیک دارن، ولی طبیعی تولید زیانده هست، کشاورزی زیانده هست، تجارت به شدت سودآور و تمایل شبکه بانکی مخصوصا بانک های خصوصی اینی که به سمت تجارت برن دیگه، سودآوری بیشتری داره.
خب نکته همینه. اون موقع پس سیاست های کشور چی میشه؟
دو تا تر براش هست. سیاست های کشور رو از جیب بخش خصوصی خب نباید تامین کنن. سیاست های کشور باید در قالب بانک های دولتی یا حداقل بانک های توسعه ای باشه. الان یک طرحی در مجلس هست که اصلا یک بانک توسعه جدید درست کنن یا یکی از بانک های موجود رو اختصاص بدن به بانک توسعه. طبیعتا بانکی که ویژه هدفش توسعه باشه، یعنی به کار تولید بخواد برسه، باید با سرمایه قوی ایجاد بشه، با پول خودش، با پول دولت تسهیلات بده، نه با پول سپرده. وقتی من از مردم، بانک کشاورزی قبل از انقلاب دو تا بانک بود، یک بانک توسعه، یک بانک توسعه کشاورزی و یک بانک تعاون کشاورزی. بانک توسعه از مردم پول جمع نمی کنه. وقتی شما منابع تسهیلاتی جمع‌آوری سپرده از مردم باشه، نمیتونید بیاد در طرحهای بلند مدت درگیر باشی، چون مردم پولشون رو میخوان، باید پول همیشه آمادگی برگشت و نقد شدن داشته باشه. الان بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن فعالیت های توسعه‌ای میکنن. بانک سرد و مدن تقریبا مستقل‌تر از ماست، کمتر تقریبا به منابع مردمی، سپرده های مردمی کاری نداره، ولی بانک کشاورزی بعد از ادغام دو تا بانک کشاورزی که یکی توسعه‌ای بود و یکی حالا تا